أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از جریان حبه که جزء میراث است و یه میراث ویژه است، بر حکمی که بر میراث وارد است، اگه گفتن بر میراث خمسی نیست، شامل حبه هم میشد. و اگر حکمی برای میراث باشد غیر از جریان تخمیس و امثال ذلک، حبه مشمول آن است. حبه جزء میراث است و جمیع احکام ارث بر حبه بار است. بعد گذراندن از جریان حبه، مسئله ترتیب این طبقات مطرح شد. طبقات اول اولاد است و این نزلو با ابوان است که دیگر شامل جد نمی شود. طبقه دوم مسئله اجداد است با اخوه. طبقه سوم اعمام و عمات، اخوال و خالات. این طبقه بندی بر اساس اولو الارحام، بعضهم اولو بعضن است. در جریان اولو الارحام بعضهم اولو بعضن، چندین حکم فقهی اهم از حکمی و حقوقی مطرح است. جریان حکمی که تکلیف است، هم محرمیت است، هم حرمت نکاح، این دوتا. جریان حقوقی هم مسئله نفقه و انفاق هست، هم مسئله میراث، این چهار تا. در بین این احکام چهارگانه، چون مسئله احکام تزاهمی درش نیست، دیگه اولو الارحام بعضهم اولا و بعضن نیست. حرمت نکاح مال همه ارحام است، علاوه زان واحد. محرمیت برای همه ارحام است، علاوه زان واحد. اما جریان انفاق خصوص ابوان است و خصوص اولاد است، امثال ذلک. اما حالا اعمام و عمات و خالات و اخوان و امثال اینا تو مسئله تزاهم حقوقی نفقه نیستن. نه، غیر از ارتباطی با هم ندارن. اگه مادرشون دوتاست، نه ارتباطی اصلا با هم ندارن، یا پدرشون دوتاست، دیگر حکم این رو ندارد، مثل این نیست. تا چه اندازه شامل حارش بشه؟ چون مسئله صله ارحام با این اولو الارحام بعضهم اولو بعضن خیلی هماهنگ نیست، با او تفاوتی دارد. او این مسئله اخلاقی است، گرچه حکم فقهی را هم به همراه دارد، صله رحم واجب است. اما در بین امور چهارگانه که حرمت نکاح یک طرف، محرمیت یک طرف، که اینا حکم تکلیفی هستند، مسئله میراث کاملا فرق بکند با مسئله وجوب نفقه فرق بکند. مسئله تزاهم حقوقی در اولو الارحام بعضهم اولو بعض فقط شامل بعضی از طبقات می شود، ولی جریان میراث شامل تمام طبقات می شود، منتها در طول هم. این مسئله جد و جده در این احکام چهارگانه که مشخص شد، مسئله جد و جده که در روایات مطرح شد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با بود پدر و مادر میت سهمی برای جد و جده گذاشت و این را ذات اقدس اله امضا کرده است، مستظری صرف فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم، دلیل بر وجوب نیست، صرف فعل. حد اکثر فعل دلیل بر جواز است، اونم در صورتی که احتمال ضرورت نباشد. اصل الفعل دلیل بر وجوب نیست. نه تنها دلیل بر وجوب نیست، دلیل بر استحباب هم نیست که این کار مستحب است، چون یه مورد این کار را انجام داد. اما استمرار یک فعلی حداقل استحباب فهمیده می شود، وجوب فهمیده نمی شود، مگر اینکه یک بیانی شارح این فعل مستمر باشد و اون بیان روشن کند که وجه این فعل وجوب است نه استحباب. پس اصل الفعل دلیل وجوب نیست، این یک. نه حکم تکلیفی، نه حکم وضعی. اگر یه موردی حضرت به یک جدی سهمی داد و مقدار از ارث را به اون شخص عطا کرد، این اصل الفعل است، نه دلیل بر وجوب است، نه دلیل بر استحباب. چه مصلحتی بود اونجا که این کار را انجام داد ما نمیدونیم. ولی استمرار فعل دلیل است برای اینکه این کار مستحب است. وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بعضی از موارد مقداری از ارث را به جد داد، با اینکه پدر و مادر میت بودند. پدر و مادر طبقه اولند، جد و اخوه امثال دارید تو طبقه دومند. به برادر و خواهر چیزی نداد، سهمی به جد داد. این دلیل نیست برای اینکه این کار واجب است. به وجوهی، یکی ممکن است به اینکه به استناد آیه و اذا حضر القسمت اولو الغربا به حساب اون کار کرده باشد، که این کار دلیل بر استحباب دارد، که اگر هنگام توزیع است بعضی از اقربا حضور پیدا کردن، مستحب است مقداری از این مال را به اونها بدن، برابر این آیه که بیش از استحباب از او استفاده نمی شود. اذا حضر القسمت اولو الغربا اطعام کنید. بودو پیغمبر هم این کار کرد. پس صرف این فعل ممکن به استناد باشد. تفویض الهی هم تفویض همین آیات قرآنی است. اگر در بعض از روایات دارد که وجود مبارک حضرت اطعام کرد و خدا امضا کرده است، و امضاه الله، در حقیقت خدا فرمایش خودش امضا کرد، حضرت همین کار کرد، خدا هم کرد، این کار کار خوبی است، میشه از رجحان از استفاده میشد. از نصوص هم که حضرت این کار را کرد و خدا او را امضا کردن بیش از این استفاده نمی شود، نه از کار پیغمبر وحده او، نه از خود آیه، نه از امضای ذات حق تعالی. هیچ کدام از این وجوه سگانه دلیل بر وجوب دادن سهمی از ارث به جد و جده با بود پدر و مادر نیست. برخی ها استدلال کردن برای توجیه این کار که این کار دلیل بر وجوب است، این است که جدم پدر است دیگه. منتها پدر بزرگ ما که بگیم پدر پدر، واقعا جد پدر دیگه. اگر پدر جز طبقه اول از وارثان است و جد هم پدر است، روی صغرا کبرا به او میرسد. جد پدر است و پدر جز طبقه اول است، پس جد میرسد. ما نه ترها در زمان خودمون تو عرب ها همه دم جد هم بگن پدر. چه اینکه شما به نوه میگید اولاد، در نوه که میگن اولاد، نوه ارث میبرد دیگه، اول دیگه. منتها با بوده پدر نوه ارث نمیبرد، ولی نوه فرزند دیگه. اگر در طرف نزول فرزند 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 است، در طرف صعود پدر پدر هم پدر هست. روی این تناسبات خواستن بگن به این که جد سهمی دارد، لکن این اطلاقات عرفی اگر چنونچه با تهدید شرعی روبرو نشه، بشار مقدس محدود نکنه، بله میگن عرف ایرا میگن اولاد است، اولاد 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 است، پدر پدرم پدر است، ولی با تهدید و مرزبندی شرع اجرا شده است. شار فرمود به این که این کارو بکنن، اگر پدر و مادر دارن این، و اگر پدر غیر از این، اگر پدر و مادر نداشتن و جد داشتن، خب این مرزبندی شرع است دیگه. اگر این مرزبندی را خود شارع در قرآن و غیر قرآن به عهده گرفته، معلوم میشه که صرف اطلاق و عرف سند نیست، عمده مرزبندیشه. الان مثلا در برادر و خواهر، در جریان برادر و خواهر، خب اینا میگن کلاله، که حالا بعد از عبور از بحث از میراث والدین به کلاله میرسیم. در جریان کلاله صریحا قرآن فرمود که اگر این بچه نداشته باشه، خب این مرزبندیه دیگه. درست است که برادر از ارحام است، جزء اول ارحام است، برادر میت است و خیلی هم ممکنه با این متوفا رابطه نزدیک داشته باشد، اما این مرزبندی شهر معلوم میشه که فرزند جزء طبقه اول است، برادر جزء طبقه دوم. تو روایات فراوان جد و جده با برادر و خواهر در یک حد قرار گرفتن. در جریان کلاله که آخرین آیه سوره مبارکه نساء است، اعوذ بالله من اینه یستفتونه که قول الله یفتیکم فی الکلاله، کلاله برادر و خواهر. این امرؤن هلک لیس له ولدون اونگاه وله اختون فلها نصف ما ترک. پس معلوم میشه که کلاله یعنی برادر و خواهر در طبقه فرزند نیستن. این مرزبندی قرآنه. فهمود این امرؤن هلکه که لیس له ولدون وله اختن فلها نصف ما ترک و یرس و علمی. چه برادر از خواهر چه خواهر از برادر مادام ارث میبرن که فرزند نداشته باشن. پس صرف این که اعضای خانواده ان با هم بودن اینا طبقه بندی عرفی است و طبقه بندی قرآنی غیر از ایناست. و قرآن کریم همواره جد و جده را با اخوه و اخوات ذکر کرده. تو روایات ما جد و جده را همراه اخوه و اخوات ذکر کرده، هرگز جد و جده را کنار ام ذکر نکرده. پس صرف اطلاق عرف دلیل نیست. فتحصله که به هیچ کدام از این عناوین نمی شود اطعامی که وجود مبارک حضرت بخش از سهم رو به جداد این دلیل بر وجود باشد. حد اکثر ازش استحباب استفاده می شود و روایتش هم خواهیم خود. حالا برای تکمیل اون این روایات بخونیم تا برسیم به مسئله طبقه بعدی. در باب بیستم این روایات خیلی فراوان بود، در ابواب دیگر بود. حالا تو باب بیستم یه قدری مبسوط‌تر اینا بیان کرده. چند روایت از باب بیستم رو خوندیم. اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحیم. وسائل جلد 26 صفحه 138 روایت دیروزی که از ابان المتغلب خوندیم بود. اون عبارتی که در رجال نجاشی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه درباره ابان المتغلب این بود که الغل و سادت الابان و خدمتگزارش فرمود تا که ابان تشب آوردن این تشک را یا این مخده را برای ابان بذار که شون رو او بشینه یا رو بوت که بده الغل و سادت الابان. خب این هم چه شخصیتی بود. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میگوید که من وارد محضر امام صادق سلام الله شدم و عنده ابان المتغلب. فقلت اصلحك الله ان ابنتی هلکت، گفتم دخترم مرد و امی حیتون مادرم زنده است. قبل از اینکه از حضرت جواب بشنوم دیدم ابان که شاگرد حضرت بود اینطور جواب داد. فقال ابان لیس لامک شیئون، مادر سهمی از ارث ندارد. چون میشه جد این دیگه، مادر پدر میشه جد این، جد در طبقه دومه دیگه، نه مادر این میت، مادر پدر میت میشه جد. ابان اینجور جواب داد که این جده است و جده در مرحله دوم است. فقال ابان لا لیس لامک شیئون، اونگاه وجود مبارک امام صادق فرمود سبحان الله اعتصوص. این اعتصوص برای همون ازا حضر القسمت اولو القربا و امثال ذالک است. چون خود اینا مرزبندی کردن برابر قرآن که جد و جده در طبقه دوم هم. مرحوم صدوق دارد که عبدالرحمن ابی عبدالله این روایت نقل کرده لا نقول اعتها سهمن، نفرمود صوت، این سهمن را هم برهمون صوت تطبیق کردن. فرمایش بعدی که مرحوم شیخ طوسی نقل میکند این است که اقول ذکر الشیخ انه غیر معمول به و یظهر منه حمله علی التقیه و یمکن الحمل علی الجواز مال ابوین لان تومته علی وجه الاستحباب است لا وجه الوجوب. بله اگر ما بگیم این اعتاب واجب است، خب این با سایر طبقه بندی سازگار نیست، برای اینکه طبقه بعدی با طبقه قبلی محجوب است. در جریان این اعطای استحبابی هم همینطور است، همونطوری که حجم دو قسم بود. ما یه حجم هرمان داشتیم که طبقه قبلی مانع طبقه بعدی بود بالکل، این حجم هرمان بود. گاهی حجم نقصان بود نه حجم هرمان، مثل اینکه کلاله اگر کسی بمیرد برادر و خواهر داشته باشد و پدر داشته باشد، این هزینه های سنگین به عهده پدر هست، سهم مادر کمتر می شود، روایت هم استدلال می کند وقتی که این پدر عائله مند است، هزینه او سنگین بود، سهم مادر باید کمتر باشه، سهم پدر بیشتر باشه، برای که هر جا هزینه هست درآمد باید همونجا باشه. این استدلال است که ائمه کردن. خب این حجم نقصان است، نه حجم حرمان. حجم حرمان اینه که با بودن این طبقه، طبقه بعدی اصلا سهمی ندارد. حجم نقصان اینه که کسی که مرده برادر خواهری هم برای این شخص هست که بار اینا دوش پدره، اگر مادر سهم کامل ببرد بار پدر بیشتر میشه. لذا در این روایت دارد که سهم پدر باید بیشتر باشه تا بتونه هزینه خانواده رو تامین کنه. این میشه حجم نقصان. در جریان اطعام هم همینطور است، اطعام همینطوره که در بعض موارد حجم نقصان است، در بعض موارد حجم حرمان، که گاهی میبینه که سهم این شخص کمتر میشه اگر این چه ورزه بیشتر باشن، که گاهی دارد یک سوت بدید، گاهی دارد یک سولس بدید. لذا مرحوم شیخ فرمود چون استحباب است عیب ندارد، لعنتومه علاوه چل استحباب است لل وجوب. قال الکلینی هازا، این روایت شده است و هی اخبار صحیحه الا ان اجماع اصحاب شیعه ما فرقه ما ان منزلت الجده منزلت الاخ من الاب، برادرن اینا یه طبقن، و فیرسو میراث الاخ نه یرسو میراث الام یا میراث الاب. این حرف کلی نیست، میگه حرف همه اصحاب ما اینه که جد در حکم برادر و خواهر است، در حکم پدر و مادر. ان منزلت الجد منزلت الاخ من الاب و فیرسو میراث الاخ فیجوز و ان تکون هذه الاخبار خاصه باشد و بتونه مطلقات رو عموم تخصیص بزنه. این تصرف در ماده است. اونی که برای شیخ فرمود تصرف در هیئت است و برابر او اصحاب عمل میکنند. اینی که مرحوم کلینی دارد که این خاصه است، اشاره به این است که این تصرف در ماده است، این مخصص اون عام است یا مقید و مطلق است. تصرف در ماده است. اونی که برای شیخ دارد این تصرف در هیئت است، یعنی مستحب. بعد مرحوم حساب وسال دارد که اقول الاجماع على نفی الوجوب و الاستحباب، پس فلا ينافی ثبوت طعمه على وجه الاستحباب لما تقدم، و از ظاهر ان هذا مراد کلینیست من آخر کلامهی، که خاص است نه یعنی تصرف در ماده بکنید، بلکه در اینجا خصوصا مستحب است همین. و مراده به صحه که از اصحاب صحیح است، یعنی از ائمه علیهم السلام به قرائن یا به تواتر ثابت شده است. بعد درد که قال الکلینی اخبرنی بعض و اصحابنا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اطعم الجد از سدس مع الاب ولی ولم یطعمه مع الولد. خب یعنی چی؟ این معنیش که جد هم ارثی ندارد دیگر. اگر واقعا جد در طبقه اول باشد و مع الاب سهم ارث ببرد، چطور اگر پدر نباشه فقط همین بچه یتیما باشه، فقط ولد باشه به اونا نمیده؟ پس روش طبقه اول نیست دیگر. اگر چنونچه جد دو طبقه اول باشه، خب همونطوری که به ولد میرسه به جد هم میرسه دیگه. اما فرمود اگر پدر نباشه، درسته اگه پدر نباشه و اولاد نباشه این ارث میبره، اما اگر اولاد باشه اصلا ارث نمیبره. این معلوم شد طبقه دومه، اونجایی که عطا میکردن علاوه چه استحباب بود. صاحب وسائل خب کاش نقل روایت است نه نقل اقوال. اینجا حرف کلینی نقل بکنه، حرف مرحوم شیخ نقل بکنه، چون حرفا محوری است دیگه. روایت نهم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان جمیل نقل کرد که روایتش معتبر است، ان ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ات عمل جدته، کدوم جده؟ ام الاب نه ام الام، این جدی که ام الاب است ایرو سوتس داد. و در حالی که ابنها هیون و ات عمل جدت ام الامه از سوت و ابنتوها هیون، یعنی با بود پدر و مادر میت سهمی برای جده گذاشت، همونطوری که در بعض از نصوص سهمی برای جده هست، در این گونه از نصوص سهمی هم برای جده هست. این هم صرف فعل است و کلام در اون چی که در باره جد گفته شد در باره جده هم هست، هن بر استحباب میشه. اگر چون چه طبقه اولا چطور اگه ولد باشه سهمی به اونها نمیرسه. روایت دهم این باب که اون را هم باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی را نقل کرده است، این است که یعقوب بن یزید ان یحیی بن مبارک ان عبدالله بن جبل ان ابی جمیل ان اسحاق بن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام این نقل کرد فی ابوین و جدتن لامه، کسی مرده پدر و مادر دارد اما جده امی هم دارد. قال الرسول للامه اسوت وللجدته اسوت و ما بقی و هو السلسانه للاب، این هم صرف اطعام است و بر اساس اول القربا خواهد بود. البته این روایت رو مرحوم صدوق به اسناد خاص خودش نقل کرده است. روایت یازدهمی که به اسنادی ان معاویه ابن حکیم ان علی، خدا غری رحمت کنه مرحوم شیخ طوسی رو، کاملا مشخص کرده که سند خود کلینی نسبت به کی صحیح است نسبت به کی صحیح نیست. ممکن است که خود این شخص مشکل نداشته باشد، ولی سند کلینی به این شخص اشکال دارد، برای اینکه وزن افراد دیگر هستند. اینه که خود مرحوم صاحب وسائل رعایت بکند اون جایی که یک مشکلی در سندهای قبلی هست اصرار دارد که مثلا این رو صدوق با سند دیگه نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی با سند دیگه نقل کرد. روایت یازده باب این است که الجدتو لحظ سوت ما ابنها و ما ابنتها، جده چه جده پدری باشد چه جده مادری ای سهمی دارد. این روایت را باز که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، مرحوم صدوق با سند دیگه نقل کرد و به اسناده این روایت دوازدهم علی ابن الحسن ابن فضال ان ایوب ابن نو ان محمد ابن ابی عمر ان جمیل فی ما یعلم، دیگه خب مشخص بود فی ما یعلم، این روایت دارد که ازا ترک المیتو جدتین ام ابیه و ام امیه فتسوسو بینهما، اگر جده پدری و جده مادری گذاشت دیگه نفرمود به این که پدر و مادر دارد یا نه و امثال ذالک. گاهی پدر و مادر نیست، ارث خودشونه، نصیحتی که اولاد نباشه. البته اینجا که مرحوم شیخ فرمود که حمله و تقیه، این معلوم شیخ بان که اولاد از طبقه دیگه هست فرمود جدتن سهم دارد. ایشون فرمود که سهم علت تمام وجود الاولین ایزه ممکن است، چرا بر تقیه حل بکنیم، هم را استحباب بکنیم. شما در جهت صدور خدشه نکنید، در هیئت روایت تصرف کنید، هم را استحباب کنید. وقتی جهت صدور برای شما احراز نشده از اون طرف که تقیه است، در هیئت تصرف کنید نه در ماده. اینجا هر بار استحباب بکنید، نه اینکه در جهت صدور تصرف بکنید. آخرین روایت این باب که باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرد ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان ابیه ان ربعی ابن عبدالله، این ربعی اسمی ادی از راویان است، ربعی ابن عبدالله ان عبدالله ابن عمر ان ربعی ان القاسم ابن ولید ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال حرم الله الخمر بعینه و حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم کل مسکر نظیر فرض الله و فرض النبی تحریم الله در النبی فاجاز الله ذلک له و فرض الفرائض فلم یذکر الجد. مسئله میراث را از میراث به فرائض جاد می شود، لذا کتاب الفرائض همون کتاب الميراث است. و فرض الفرائض فلم یذکر الجد، در قرآن نام جد نیامده. فجعل له رسول الله صلی الله علیه و سلم فاجاز الله ذلک. خب اجاز الله کجا؟ در غیر قرآن. خب ممکنه همون حکمم در غیر قرآن به پیغمبر گفته باشد. شما از کجا میگید خدا نگفته اینا؟ شما اجازه خدا رو از کجا کشف کردید؟ اونجا که اجازه نداده کجا کشف کردید؟ این بیان که انسان وقتی به مقام قرب الولای رسید خدا زبان او می شود، کنتو لسانه او، کنتو سمعه او، کنتو بصره او. اگر واقع مسئله قرآن یفسر و بعضه و بعضها روشن بشه، روایات یفسر و بعضه و بعضها روشن بشه، خیلی مسئله عوض میشه. ببینید این ابن حزم اندلسی خیلی جدی هم هست، این ملل و نهل نوشته قبل از شهرستانی که ملل نرشته مال اسپانیای کنونی، همون اندلس سابق. ابن حزم از علمای بزرگ اهل سنت است، مال همین اندلس سابق است که الان کلن این قرطبه برگشت و اسپانیا شده دیگه. بعد از اون جنگ های صلیبی امثال زاله تمام مسجدها تبدیل به کلیسا شد و تمام کلیسا الان تبدیل به میراث فرهنگی و امثال زاله شد. اونجا بعد اسلام بود دیگه. القرآن یفسر و بعضه و بعضها این از دیر زمان بود و ما اونی که از طبری پیدا کردیم، طبری آمولی، یعنی قبل از همه اینا، که از او به عنوان امام مفسرین یاد میکنن. حالا شما بینید وقتی که مجموع البیان رو نگاه میکنید، مجموع البیان بگه سدی رو گفته، مجاهدی رو گفته و قتاده اینجور گفته. خب اینا جزء تابعین هن. بین شما و اونا چند قرن فاصله است. مجل بیان طور دیگه، قتاده اینجور گفته، سدی اینجور گفته، مجاهد اینجور گفته. غالب اینها رو مرحوم تبرسی در مجل بیان از مرحوم شیخ طوسی دارد. شیخ طوسی هم تو تبیان همینجور دارد که مجاهد اینجور گفته، قتاده اینجور گفته، سدی اینجور. خب شما درسته که قبل از مرحوم تبرسی هستید، اما بین شما و بین قتاده و مجاهد و اینها چند قرن فاصله است. قتاده جد معاصران امام باقره، ولی طبری که امام المفسرین است تو جامعش که کتاب تفسیر است میگه حدثنی کی؟ از کی؟ از کی؟ از قتاده. تمام اینا مسندن تو تفسیر، لذا او از او به عنوان امام المفسرین یاد میکنن. رو همین جد تمام اساتیدش مشایخ مشخص است تا میرسد به قتاده. اما اون حرفی که ابن حزم دارد میگد که اینا بر اساس اینکه القرآن یفسر و بعضه و بعضها، معاذ الله قائل شدن که این حشرات، این حیوانات، این پرنده ها هم پیغمبر دارن. چرا؟ بنگه در یه آیه دارد که ما من ادابت این فلرس، در آیه دارد که این من امت الا خلاف یا نظیر. اینجور القرآن یفسر رو بعضه و بعضها، ابن حزم خیلی عصبانی میشه، تون میشه، میگه بلکه اینجور که شما بگید هر سنفی از اصناف این پرنده پیغمبر دارن، برای اینکه در قرآن دارد که ما من دابت این فلرس، این یه آیه من امت الا خلافی ها نظیر، این آیه دیگه بده. اینجور خیلی عصبانه میشد. این یه جور افراطیست، یه جور تفریطی. اینه که یه جور اون که اصلا قرآن رو میخوام بکنم که ظاهرش درش نیست، اینه که من قرآن یفسر و بعض و بعضا این آیه رو با اون آیه در حدود لفظ و معیار و مثلا جهد صدور و اینها نازم راحت میکنند، میگن که این آیه با اون آیه مثلا شاهد صدقن که تفسیر میشه. اما اونی که مطرح نبود و نیست این است که این آیه که عربی مبین است یه درجه بالاتر دارد، یه درجه بالاتر دارد، یه درجه بالاتر دارد. همه اینها یک آیه هست. یک آیه را با آیه دیگه معنا نکنید، یک آیه را با خود این آیه در طول این آمد بکنید. اگر چنانچه آیات قرآن معاذالله مثل باران باشه، همونطوری که باران نازل شده قرآن هم اونجور نازل شده باشه، یعنی وقتی بالا هست پایین نباشه، وقتی پایین آمده بالا نباشه، به نحو تجافی باشه، این رابطه قطع. اما اگر به نحو حبل متین باشه که قرآن را آویختن نه انداختن، آویختن یعنی آویختن، انداختن یعنی انداختن، یعنی پایین پایین هست، وسط وسط هست، بالا بالا هست، الان هم هست، شما فقط پایین نبین، این وسط هم ببین، بالا هم ببین، بالاتر هم ببین، این قرآن یفسر و بعضه و بعضا. اینجور اگه بشه خیلی از مطالب حل میشه، خیلی از مطالب مطالب تازه تری هست. برای اینکه شما اگر بخواد ببینید که این چیه، اصلش چیه، پیامش چیه، این بارون رو که ببینید، این بارو فر همین آب دیگه، ولی بالا هست که دیگه این نیست که، اونجا که ابر است بارون نیست که، قبل از ابر که باد است و امثال داله که بارون نیست که، این به نفع تجافی است. تجافی یعنی چیزی که بالا هست پایین نیست، ولی پایین آمده دیگه بالا نیست، این نزول بارانه. اما تجلی اینه که وقتی بالا هست بالا هست، وسط هست بالا هست و وسط، پایین آمده یعنی بالا هست و وسط هست پایین، این مثل حبل متین که وعتصمو به حبل الله همینه. اگر این رو معاذالله مثل یک تنابی باشه که انداخته باشد رو زمین، این تناب انداخته مشکل خودش حل نمی کند، اعتصام بوچه از هر دارد، حالش محکم بشه است. این تنابی که به جای محکم بسته است و رابطه محفوظ است، اعتصام بو از هر بخشه، وگرنه این تنابی که جای افتاده است شما هی چنگ بزن مشکل حل نمی کند. این وعتصم و به حبل الله جمیعا، این حبل متین قرآن را آویخت نه انداخت. اگر آویخت اینی که تو روایات دارد که اقرأ فرقه، بخوان و بالا برو، همین. اگر فهمودن اقرأ فرقه بخوان و بالا برو، معلوم میشه که همه مطلب میانش قرآنه، مطلب وسط قرآن، مطلب بالا قرآن، تا برزی بالاتر. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همه اینها رابطه دارد، لذا اون اوجش و اون قلش رو فهمود در بخش های سور زخرف لعلی جنک همین قرآن. بعد فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا، ما این پایین را عربی قرار دیم، اما بالا که عربی نیست، عبری نیست، فارسی نیست، تازی نیست، ترکی نیست، بالا علی حکیمه. اینی که بیان علم لدنی، علم لدنی، علم لدنی، علمی در قبال فقه و اصول و فلسفه و کلام نیست. همین فقه را اگر شما لدن یعنی از نزد معلم شاد بگیری میشه علم لدنی. و یعنی ما یه علمی داشته باشیم بگیم یه فقه داریم، یه اصول داریم، یه تفسیر داریم، یه علم لدنی داریم، از اون قبیل نیست. همین علوم و همین حقایق که آمده پایین، ار اینا لدن، لدن دقیقتر، علمیتر، عمیقتر از انده. ما تو فارسی در اثر کمی لغت ما یه کتابی که حالا دست باست میگیم پیش ماست، یه کتابی هم که تو منزل تو قفس هست میگیم کتاب پیش ماست. اما تو عربی بین اند و لدن فرق میزنن، اونی که تو دستش هست میگه لدنه، اونی که عمه از دست و مثلا تو منزل باشه میگه اندی. علم لدنی بالاتر از علم اندیه. اگر بگن من اند الله هست یه مطلبه، لد الله هست مطلب دیگه. ذات اقدس الله به حضرتش فرمود به این که انک لتلقى القرآن من لدنی. لذا اگر این چیزی رو وجود نواره حضرت میفرماید از اونجا گرفته، نه اینکه خودش این چیزی رو گفته باشه بعدا تا تقدس اله امضا کرده باشه. بله این غازلغزات همدانی مال همه این اسدآباد همدانه. این المغنی که نوشته 20 جلد. خب این غازلغزات سید مرتضی یه مقدارم پیش او درس خونده، المغنیش هم 20 جلد، 6 جلدش دارن در دست دست نیست. ایشون در جلد 20 که مربوط به مباهله است، خب غازلغزات دیگه معاصر بوالیست دیگه، قبل از 1000 سال هم بود. این میگوید بعض از مشایخ ما گفته علی ابن ابی طالب در مباهله نبوده است. خب این چوری میتونه قرآن بفهمه؟ این که مزدوره، این که بیان و رشد رو این کار میکنه. خب تو جلد 20 تصریح میکنه که شیوخ ما گفتن که علی ابن ابی طالب نبوده است. اینه که مرحوم ابن ادریس میگه کارار این خبر باید خراب کرده، این تبلیغات